وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي و نظر سیدنا الاستاد درباره تعلق امر و نهی به طبیعت، محصل بحث ما درباره این مسئله این است که آیا اوامر و نواهی تعلق میگیرد به طبایع یا به افراد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 115 می فرماید که به شهادت وجدان طلب صادر از سوی مولا تعلق می گیرد به طبیعت، به فرد به معنای یک موجود جزئی دارای مشخصات خارجی اصلا جایی برای توهم گویا ندارد. برای اینکه جزئی خارجی در ذهن نیست، در خارج است. پس از که در خارج باشد، اگر طلب به آن تعلق بگیرد میشود طلب حاصل. به عنوان یک امر واضح می‌فرماید تمامی اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هست، منتها اگر کلی طبیعی را بگیم در خارج وجود دارد می‌شود متعلق طلب وجود سعی، یعنی یک طبیعتی دارای یک سعی وجودی که اختصاص به فرد ندارد. نماز بخوانید، صلو، تعلق میگیرد به طبیعت صلات این شیء، نه به یک فرد صلات با خصوصیات خارجی. اما اگر کلی طبیعی را گفتیم که در خارج وجود ندارد، با آن هم امر تعلق میگیرد به احد الافراد، یعنی یک عنوان شاملی در نظر گرفته می شود، نه فرد خاص. به عبارت دیگر، اگر کلی طبیعی در خارج وجود داشته باشد، متعلق امر همان کلی طبیعی است به عنوان یک کلی متأصل، وجود سعی. اصطلاح متأصل در برابر اصطلاح انتزاعی به کار می رود. و اما اگر گفتیم که کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، متعلق امر در همین صورت، یعنی در صورت عدم تحقق کلی طبیعی در خارج، بلکه آنچه در خارج است افراد هست، در این صورت هم متعلق طلب کلی می شود، منتها کلی انتزاعی تحت عنوان احد الافراد. احد الافراد یعنی یه تعبیری انتزاع شده است که شامل است تمامی افراد و اختصاص به فرد خاصی ندارد. بنابراین می فرماید چه این که قائل به کلیت، به تحقق کلی طبیعی در خارج باشیم، و چه این که قائل به تحقق کلی طبیعی در خارج نباشیم، در هر دو صورت امر تعلق میگیرد به کلی، امر به فرد و جزئی تعلق نمیگیرد. وجدانی است، مضاف بر آن که برهانی هم هست. نتیجه بحث این شد که همان مطلبی را که محقق خراسانی فرموده اند که اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیرند، منتها در اوامر ایجاد طبیعت، در نواهی ترک طبیعت، و اوامر و نواهی به افراد تعلق نمیگیرد. ثمره هم همان شد که محقق نادینی فرمودن که دیروز گفتیم. این مطلب تمام. فصل بعدی محقق خراسانی، شاید می شود فصل نهم یا هشتم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید نسخ اگر در جایی واقع بشود، دلیل ناسخ و منسوخ دلالت بر حکم جدیدی ندارد، بلکه منسوخ حکم خودش بوده در قبل، ناسخ دلیلی است که حکم منسوخ را رفع می‌کند. حد دلالت این مقدار هست. توضیح مطلب، منظور از نسخ ازاله حکم قبلی هست، رفع حکم قبلی. کلمه نسخ کلمه کتابی هست، در کتاب الله آمده است ما ننسخ من آیته، و در اصطلاح فقها هم نسخ به معنای رفع حکم قبلی به کار می رود که لغتاً ازالت الحکم هست، با این فرق که در فقه ازالت الحکم سابق المستمر. فرق بین نسخ و تخصیص آن است که نسخ باید پس از رسیدن وقت عمل باشد و فاصله داشته باشد با دلیل منسوخ از حیث زمان ورود، و تخصیص میتواند مخصص متصل باشد و پیوسته به هم باشد. اصل مسئله نسخ را قدمای اصحاب بسیار مفصل بحث کردند. در اصول عند القدما مثل سید علم الهدا و مثل شیخ طائفه قدس الله انفسهم از زاکیات در کتاب زریعه و کتاب عده مفصل ده ها صفحه بحث کردن، بسیار وسیع. ما در اصول جای بحث نه جای اصلی بحث نسخ بعد از عام و خاص هست، بعد از شرح مخصص ها و تخصیص ها. نشنیدم بودن تر صحبت کن.
وضیزه بس تحقیقی نظر کنید که سنتا واضحی شد، فقط یه مقدار در بحث فلسفی برداشت کنید که اینجا اصالت رو ببینید و ماهیت دارد، از این من که شاید فهم افراد قرار بگیرد به نظر بازد یه مقداری اینو برجسته نکردید در جای ساله که اجل قایم بشیم که آیا اهم طبیعت قرار بگیرد و افراد
برگشتی به طبیعت؟ خدا خیرت بده. ما رفتیم جای دیگه رسیدیم از نسخ بحث بکنیم، فکر کردیم فکر
یه مقدار روشن بشه که خلاصه عقل به تبایتن رو بگیرن، افراد خارجی تر رو بگیرن، تحصیل حاصل شد اشکال وارد اجل به تبایتن رو بگیرن، اشکالان خاص خودش داره که تبایت مفهوم ذهنی باشه در ذهن طبیعی، مفهوم کلی باشه که در عارف باشه، ما یعنی به مصادفه و معامله به این هم میشود، چون طبیعت یه چیزی فرد یه چیزی اون که عمر شده فرده، اون که آخر خراسانی میفرماید عمر فرده به طبیعت شده، یعنی ما حسده در نمیدن ما و قرلم یوسته، این برداشت میشه. ولی برداشتش از بیان فلسفی از اتحادی کردی که یه مقداری معمولی آخر خراسانی میفرماید اگر بر این گرگار بشیم نتیزی باشه آیا اصالت با وجود است یا اصالت با ماهیت، یه مقداری اصالت به ماهیت را داره. از برداشت فلسفی از اتحادی طوری برداشت کرده شاید نظر نشه همه افراد خارجی فرده بود.
طیبا نانفاس کن، ولی ما از این مسئله گذشتیم، رسیدیم به نسخ. نسخ هم داریم تعریف میکنیم، الان مراجعات داریم به ذریعه و عده. طلب شما باشه بعد از درس تشریف بیارید، گذشته ها رو یادآوری میکنیم، تاریخ رو، بحث تاریخی میشن. الان به ذهنم کمی رسید که برگردم، دیدم مناسب نباشد، دوستان موافقت نکنن که برگردیم، چون شما ذهنتان یکی دو تا اشکال را به وجود آورده تا اونو شرح بدن تا بس علا را تبیین بکنیم. حق عزیزان، مسئله نسخ مفصل بحث شده است. سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذریعه که همون یک جلد هست تقریبا در یک مخوا، صفحه 300 می فرماید که نسخ زوال حکم هست، حکم سابق به واسطه دلیل قطعی شرعی. و بعد می فرماید در صفحه بعدی، صفحه 301، که نسخ گاهی زوال حکم است بلا بدلین، یعنی فقط حکم رو بر می دارد، چیزی جایگزینش نمی شود. این شرح گویا باعث شده است که محقق خراسانی توضیح بدهد. گاهی نسخ به صورتی است که ازاله حکم است بلا بدلین، حکم دیگر جاگزینش نمی شود، و گاهی زوال حکم قبلیست با بدل، یعنی یک حکم دیگر بدل از آن اعلام می شود. شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده صفحه 524 چاپ جدید، مثل سی استاد خودش سید یک خصوصیات را برای نسخ اعلام میکنن که عمدش سه تا خصوصیت است. یک، ناسخ و منسوخ باید دلیلین قطعیین شرعیین باشد، نمی شود دلیل ناسخ یا حکم عقلی قطعی باشد. داشته باشیم که یه حکم شرعی قطعی را یه حکم قطعی عقلی نمیتواند نسخ کند. این در حافظه ما باشه. خصوصیت دوم این است که حکم منسوخ استمرار داشته باشد یا حکم موقت نباشد. اگر حکم موقت بود جا برای نسخ نیست. خصوصیت سوم که اشاره کردیم که فرق را اعلام میکنه این است که نسخ بعد از فرارسیدن وقت عمل، بلکه بعد از عمل کردن به مقتضای دلیل منسوخ ناسخ وارد می شود که در حقیقت دلیل ناسخ کشف می کند از عمد، از مدت به پایان رسیدن دلیل منسوخ. این سه تا خصوصیت رو دارد. شیخ می فرماید که گاهی نسخ با بدل صورت می گیرد، مثلا درباره نماز شب که قم اللیل نماز شب واجب بوده است در اصل و نسخ شده است با بدل، وجوب مبدل شده است به مستحب، حکم نسخ حکم منسوخ که وجوب بود برداشته شده، بدل آن حکم مستحب اعلام شده است. هم مطلب خیلی مفصل هست، این مقدار مربوط به بحث ما می شد. نکته ای که از کلام سید و شیخ استفاده می شود این است.
در زمان پیغمبر بر همه واجب بود یعنی
نماز شب؟ در زمان پیغمبر اکرم باید از خود پیغمبر سوال میکردید، هر کسی حاضر بود سوال میکرد، من نبودم اون موقع. آنچه که در فقه آمده است این است که نماز شب اول واجب بوده و بعد بدل شده است به مستحب. ما توجیهی که میتونیم بگیم در بد و انشاء و اعلام صلات اللیل برای مدتی واجب بوده که خواص انجام میداده، بر اساس مبنای تحقیقی و سیدان الاستاد در صدر شریعت تبلیغ احکام تدریجی بوده، در صدر اعلام شده و خواص آنچه که ما با فقه شیخ طوسی تطبیق بکنیم واجب بوده است و بعد نسخ شده و بدل به مستحب. این نکته تاریخی است. شیخ اینو میفهمد، شما فعلا تا این حد قبول کنید، ما توجیه که کردیم امکانش رو براتون اعلام کردیم. بسیار از سید موسوی میفرماید که وقوعش 100% نیازی به جایی برای تردید نیست. ما هم برای شیخ ما توجیه ذهنی کردم که وقت نگد که در صدر اسلام که مردم بله همینطور ما توجیه ما چه بود که شیخ ما ممکن اشکال بکند که در صدر اسلام که مردم نماز واجب خوب نمیخوندن، مثلا خوب بلد نبودن، این نماز نافله چطور واجب بود براشان؟ ذهن ایشان را ممکن
از علما در مورد وجوبش نسبت به نبی اکرم شنیده بودیم.
چی؟
از علما در مورد وجوب نماز شب نسبت به نبی اکرم شنیده بودیم.
نسبت به نبی اکرم؟ خیلی خوب. عیب ندارد، عیب ندارد. شنیدن شما که پای منبر بوده یا پای درس بوده اعتبار داشته یا نداشته جای خودش، اون تا آنچه که ما برای شما گفتیم که شیخ طوسی میگد اینو گوش بده، این منبری نیست، شیخ طوسیه. مثال میزند نماز شب واجب بوده، آیه قرآن هم از قم اللیل ظهور در وجود دارد. هم قرآن داریم، هم کتاب شیخ طوسی داریم، مؤسس یا مکمل مدرسه فقهی مذهب اهل بیت، مؤسس شیخ مفید است، مکملش شیخ طوسی. این میگه که نماز شب واجب بوده، ما برای شما که گفتم اگر دغدغه دارید میشد بگیم در صدر که آیه آمد پیامبر با خواص ممکنه مدت اینو قطعا انجام دادن، چون نسخ باید دلیل منسوخ قطعا عملی شده باشد، بعد عوض شد به مستحب. این مثال بود که شیخ فرق بوده، در مثال گیر ندید. مطلب که کامل شد، مثال که خوب فهمیدیم، اینجا سفره برای بحث کفایت الاصول آماده شد که ناسخ و منسوخ آیا حکم پاک میکنن یا یه حکم درجه پایین تری باقی میماند. زمینش چه بود که گفتیم حکم نسخ گاهی با بدل است، گاهی بلا بدل، یعنی تتحقق الارضیه لهذا البحث، زمینه برای این بحث آماده شد. پس از که زمینه آماده شد، یه نکته ای را از بیان شیخ و سید بگم، بعد به دلیلی که محقق خراسانی هم می فرماید پشتوانه به حساب بیاد. از بیان این دو علم تاریخ استفاده می شود. می فرماین که بدل، زوال حکم بلا بدل یا با بدل نیاز به دلیل دارد. زوال حکم در نسخ بلا بدلن او مع بدلن یحتاج الى دلیل. حرف اول اینجا زد. حالا میریم به سراغ محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که پس از نسخ میبینیم من دلیل منسوخ و دلیل ناسخ دلالت بر یک حکم دیگر پایین تر از حکم منسوخ ندارند، به ادله ثلاثه مطابقی و تدمانی و التزامی. برای اینکه دلیل منسوخ طبیعتاً اختصاص داشته است مثلا به اون حکم وجوبی که آنجا بوده، و دلیل ناسخ همان حکم وجوب را رفع میکند، حد دلالت دلیل ناسخ تا اینجاست، چیز دیگری وجود ندارد، اصلا دلالت دیگری در کار نیست تا یک حکم دیگر تحت عنوان جواز یا استحباب مطرح بشود، دالی نداریم. و می فرماید که اگر جواز رو استصحاب کنیم، بگیم که وجوب را که نسخ برداشت، خب جواز هم یک مرحله پایین تری از وجوب هست، یعنی ما در تحقق شریکن، جواز باقی باشد، جواز رو استصحاب بکنیم، جواز در ضمن وجوب هست، این استصحاب کنیم. میفرماید که استصحاب جواز ممکن نیست مگر به نحو قسم سوم استصحاب کلی. چه بود استصحاب قسم سوم؟ این بود که مستصحب ما قطعا از بین رفته بود، مرتفع شده بود. شک میکنیم که در همون زمان ارتفاع مستصحب شیء دیگری مقارن آمد و جای آن مستصحب نشست. استصحاب کنیم. تحقیق اینه که استصحاب قسم سوم کلی جاری نمی شود. چرا؟ چرا؟ چون شک در حدوث هست، نه شک در وقا. شک در جایگزینی شیء جدید در محل مستصحب مقتوع الارتفاع، شک در حدوثه. بعد یک سؤال و جواب ذهنی را با اشارت ها گویا عنایت میکنم و اون این است که در استصحاب ممکن است بگیم که اگر یک امر دارای مستصحب ما دارای مراتب بود، شدت و ضعف، یه مرحلهش رفت، مرحله دیگرش قابل استصحاب. یک فرد مجتهد بود، دیدیم ملکه اجتهاد از دست داد و اما فاضل بودن و در حد یک عالم مرحله بعدی باقی هست دیگه. استصحاب میکنیم همون مرتبه ضعیفه را. این استصحاب درست اگر مستصحب دارای مراتب باشه. مستصحب اگر دارای مراتب بود، مرتبه قوی که برداشته شد، مرتبه ضعیف استصحاب می شود. این هم جزء نکته هاییست که به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا مطویه هست. می فرماید اینجا اگر بگیم که وجوب رفت، جواز مرتبه ضعیفش باشد، گفته می شود که جواز مرتبه ضعیفه وجوب نیست، چون جواز مطلوب نیست، جواز ترخیصه نه مطلوب. بله، مستحب یه مرتبه از وجوب هست. میفرماید مستحب یه مرتبه از وجوب هست، ولیکن عرف مستحب را با وجوب متباین می‌دارند و نظر عرف در اینجا متبعه. منظورش از اینجا چیه؟ یعنی منظور از وحدت موضوع، موضوع در قضیه مشکوکه و در قضیه متعقره باید وحدتش عرفی باشد. نظر عرف اینجا میگد اعتبار دارد. شما کلیشو جواب دادید که نظر عرف در فهم معانی است. چه شد تو حالا؟ بنابراین مستحب هم استصحاب نمی شود، برای اینکه هرچند مرتبه ضعیفی وجود است ولی در عرف، عرف شرع از متبایلات هست. مطلب تمام. فرمایش ایشان رو تا اینجا گرفتیم کامل شد. اما رأی و نظر سیدان الاستاد، چرا از محقق نائینی صحبت نمی کنیم؟ محقق نائینی این مسئله رو تعرض نکرده. سیدان الاستاد کتاب مصباح الاصول، همه اون مدرکی منبعی که گفتم، مصباح الاصول جلد یک صفحه 115-116 می فرماید که نسخ به همان ترتیبی که محقق نائینی فرمودن همان است، که چه دلیل منسوخ دلالت داشت بر وجوب، دلیل ناسخ دلالت دارد بر رفع وجوب، و لیس الا همین. استصحابم که گفتیم، استصحاب همان استصحاب قسم سوم می شود. تمام بیان شیخ انصار محقق خراسانی با دو نکته اضافی. نکته اول در استصحاب می فرماید که مضافاً بر این که استصحاب از قسم سوم است، ولی بر مبنا و مسلک ما این استصحاب از اساس جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب در حکم کلی می شود، استصحاب در شبهه حکمیه کلیه همیشه معارض است با اصالت عدم جعل. تمام. و نکته دیگری که اضافه می فرماید این است که اگر گفته شود که گویا اظهار نظر شده است که چه؟ که جنس و فصل در اعتباریات، عفوا، جنس و فصل در اشیاء خارج، در تکوینیات می شود جا به جا شود، فصل برود فصل دیگری بیاد. مثلا شجره مثمره، جنس شجره است، مثمره فصل، شجره جنس، مثمره فصل. زمستان که می شود فصل عوض می شود، شجره خشکیده فصل عوض شد. اینجا هم ممکنه بگیم فصل عوض شده باشد، وجوب اما مستحب بماند، جنس مطلوبیت، جنس مطلوبیت، فصل وجوب و استحباب. اگه این حرف رو بگید می فرماید اینجا جا ندارد. چرا جا ندارد؟ برای اینکه اولا جنس و فصل در تکوینیات هست، و ثانیا اعتباریات هم مرکب داریم و بسید. در بحث جعل احکام بر مسلک ما اعتبار است به عهده مکلف. اعتبار خودش امر بسیطی است، اصلا اجزاء تحلیلی ندارد تا اینکه بگیم فصل رفت و جنس. بنابراین نتیجه این است که ناسخ و منسوخ مدلول فقط وجوب و رفع وجوب، بیشتر از این چیزی نیست. سید الامام سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الوصول جلد یک جلد دو صفحه 83 می‌فرماید که ناسخ و منسوخ بدلی ندارد، حتی استصحاب جواز که بگیم استصحاب مثبتم اشکال ندارد، یعنی رفعیت کنیم از اشکال وارد بر قسم سوم استصحاب، بازم استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب اینجا اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه جواز رو ثابت میکنید، جواز امر انتزاعی است، اثر شرعی نیست. اشکال و جواب، حواستون به طرف اشکال شد. جواز که دو قسم است، به معنای خاص و به معنای عام. به معنای خاص می شود اباحه، به معنای عام می شود تمامی اقسام تکلیف غیر از حرمت. این که جل شرعیه، چطور نمی شود جواز اثر شرعی باشد؟ جواب این است که جواز در این مورد، در مورد نسخ، اگر نسخ آمد ما میگیم خب حکم الزامی رفت، از اینجا یک جوازی را انتزاع کنیم، یک منشأ انتزاع دارد. اینجا این حکم شرعی نیست، بنابراین استصحاب جا ندارد. نتیجتاً پس از نسخ اگر حکم دیگری را بتوانیم مثل استحباب یا جواز اعلام بکنیم، نیازی به دلیل دارد. هذا ما عندنا والله هو العالم. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید تا روز شنبه درس تعطیل. شنبه درس هست انشاءالله. شادی روح حضرت صدیق طاهره، صلوات خط کنید.